ساعت 3 بعد از ظهر. بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته ها و مصدومان چهارشنبه سوری امسال در قیاس با سال گذشته کاهش یافت. معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی از سمتش کنارگیری کرد. به نوشته وال استریت جورنال تهدیدهای تروریستی مرتبط با حکومت ایران در اروپا افزایش یافت است. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. امروز چهارشنبه 23 اسفند 1402، همراه شما هستیم با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها. سخنگوی سازمان اورژانس ایران میگوید شمار کشته‌ها و مصدومان مربوط به حوادث چهارشنبه سوری امسال در قیاس با سال گذشته کاهش یافته است. بابک اکتاپرست صبح چهارشنبه در گفتگویی با تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی آماری درباره کشته‌ها و مصدومان حوادث ناشی از چهارشنبه سوری از ابتدای اسفند تا کنون را ارائه داد.
تعداد فوتی که تو این بازه زمانی داشتیم سال گذشته 19 مورد بود، به لطف خدا امسال به 15 مورد رسیده. بخوایم به آمار روز خود چهارشنبه سوری اشاره کنیم، ما سال گذشته 8 نفر فوتی داشتیم و امسال این عدد به 4 نفر تقلیل پیدا کرده.
به گفته آقای اکتاپرست شمار مصدومان حوادث امسال از 4700 تن گذشته که از میان آنها 257 تن دچار قطع عضو شدند و 1282 تن هم دچار سوختگی شدند. اما خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با اعلام استعفای محمد مصدق معاون اول این قوه خبر داد غلام حسین محسنی اژه‌ای این استعفا را پذیرفته است. بر اساس آنچه خبرگزاری میزان منتشر کرده، آقای مصدق در متن استعفایش با اشاره به تشکیل پرونده‌ای که 2 فرزند او در آن متهمند نوشته که به دلیل جلوگیری از هر گونه شائبه اعمال نفوذ یا تاثیرگذاری در این پرونده از سمتش کنارگیری می‌کند. محمد مصدق تیر سال 1400 به سمت معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شده بود. در هفته‌های اخیر رسانه‌ها در ایران از برگزاری دادگاه 2 فرزند محمد مصدق به اتهام فساد مالی با سوء استفاده از نام و سمت پدرشان خبر داده بودند. نام فرد جایگزین محمد مصدق هنوز اعلام نشده است. روزنامه وال استریت جورنال با اشاره به افزایش تهدیدهای تروریستی در اروپا منشأ تهدیدهای جدید را جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیان عنوان کرد. این روزنامه از قول کارشناسان نوشته قبلا حمله‌ها در خاک اروپا بیشتر از سوی حکومت اسلامی یا همان داعش بود، اما تهدیدهای در حال ظهور به طور عمده در ارتباط با ایران و گروه‌های نیابتی حکومت آن و با انگیزه جنگ غزه است. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی در برخی کشورهای اروپایی از جمله آلمان، اتریش و بوسنی از بازداشت چند تن به اتهام برنامه ریزی برای حمله های تروریستی خبر دادند و در تازه ترین مورد هم ایتالیا دوشنبه اعلام کرد 3 فلسطینی را به اتهام مشابه یعنی فعالیت تروریستی بازداشت کرده است. اما احزاب جمهوری‌خواه و دموکرات در آمریکا حضور نمایندگان خود دونالد ترامپ و جو بایدن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری ایالات متحده رو قطعی کردند. به این ترتیب انتخابات 2020 بار دیگر در آبان سال آینده یعنی سال 2023 تکرار خواهد شد. 2024 تکرار خواهد شد. اردشیر طیبی گزارش میده.
جو بایدن رئیس جمهور فعلی و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا با دستیابی به نمایندگان نیابتی مورد نیاز نامزدی از جانب احزاب خود در انتخابات ریاست جمهوری را قطعی کردند. به این ترتیب آمریکا پس از حدود 70 سال بار دیگر شاهد تکرار رقابت دو نامزد در 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. انتخابات مقدماتی هر یک از 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه روز سه‌شنبه 22 اسفند در 4 ایالت برگزار شد. جمهوری خواهان در جورجیا، میسیسیپی، واشنگتن و هاوایی و دموکرات ها در جورجیا، میسیسیپی، واشنگتن و جزایر ماریانای شمالی. آقای بایدن برای پیروزی حزب دموکرات به 1968 نماینده نیابتی نیاز داشت و طبق برآورد اسوسییتد پرس در پایان سه‌شنبه تعداد دلیگیت های او از مرز 2100 نفر فراتر رفته است. آقای ترامپ نیز برای پیروزی در حزب جمهوری خواه به دست کم 1215 نماینده نیابتی نیاز داشت و بر اساس برآورد اسوسییتد پرس تعداد دلگیت های او اکنون از این رقم عبور کرده است. البته نامزدی رسمی هر یک از این دو در همایش حزبی تیر ماه سال آینده اعلام خواهد شد، اما تقریبا قطعی است که انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در 15 آبان سال آینده همچون 4 سال پیش بار دیگر صحنه رویاروی جو بایدن و دونالد ترامپ است. جو بایدن که 81 سال دارد در انتخابات مقدماتی رقیب جدی نداشت و به آسانی به حد نصاب لازم دلگیت ها رسید. دونالد ترامپ 77 ساله نیز به سرعت رقبای اولیه‌اش را از دور خارج کرد و آخرین رقیب باقی مانده او در انتخابات نیکی هیلی پس از رویداد معروف سه‌شنبه بزرگ اعلام کناره‌گیری کرد. جو بایدن شامگاه سه‌شنبه در بیانیه‌ای به شدت به دیدگاه‌های دونالد ترامپ تاخت و کارزار انتخاباتی او را کارزار خشم و انتقام‌جویی که بنیان اندیشه آمریکا را تهدید می‌کند خواند. او همچنین از دستاوردهای اقتصادی دولت خود دفاع کرد. دونالد ترامپ نیز بارها ریاست جمهوری جو بایدن را ضعیف‌ترین دوره تاریخ آمریکا خوانده و انتقادهای تندی از او بر زبان رانده است. او تمرکز کارزار انتخاباتی خود را بر اعمال سیاست‌های سختگیرانه در زمینه مهاجرت از جمله تشدید امنیت مرزی و اخراج مهاجران غیرقانونی متمرکز کرده است. این سومین مرتبه پیاپی است که دونالد ترامپ به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده انتخاب می‌شود. به گزارش اسوشیتد پرس، دونالد ترامپ در حال حاضر با 91 اتهام در 4 پرونده کیفری از جمله در ارتباط با نگهداری غیرقانونی اسناد طبقه بندی شده و تلاش برای تغییر نتایج انتخابات 2020 روبرو است.
اما و به این ترتیب آمریکا پس از حدود 70 سال بار دیگه شاهد تکرار رقابت دو نامزد در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری میشه، یعنی جو بایدن و دونالد ترامپ که دوره پیش هم با یکدیگر رقابت کردند در انتخابات آتی هم رقیب یکدیگر خواهند بود. نامزدی رسمی آقای بایدن و آقای ترامپ در همایش حزبی تیر ماه سال آینده تیر 1403 احزاب جمهوری خواه و دموکرات اعلام میشه. اما جیان دومینیکو پیکو، دیپلمات پیشین سازمان ملل که مهارت‌های گفتگوش به حل برخی از بزرگترین بحران‌های دهه 80 و 90 میلادی کمک کرده بود، در 75 سالگی درگذشت. جیانی پیکو در سال 1982 میلادی رئیس دفتر خاویر پرز د کویار، دبیر کل وقت این سازمان و در نهایت دستیار او در امور سیاسی شد. آقای پیکو از جمله مسئول ارشد سازمان ملل در گفتگوهای آتش‌بس جنگ میان ایران و عراق بود که یکی از عمیق‌ترین بحران‌های خاورمیانه در دهه 80 میلادی و عامل مرگ بیش از 1 میلیون تن از طرفین بود. او به عنوان دیپلماتی یاد می‌کنند، از او به عنوان دیپلماتی یاد می‌کنند که با شجاعت شخصی و درک دیپلماتیک از مسائل خاورمیانه با خطرات مواجه می‌شد و مشکلات رو حل می‌کرد. در واقع درباره پیشینه و عملکرد این دیپلمات ایتالیایی، رضا جمالی با جان لیمبرت، دیپلمات آمریکایی و از مقام‌های پیشین سفارت آمریکا در تهران گفتگو کرده که میشنویم.
آقای پیکو یک آدم صلح‌دوست، شریف و در این حال واقع‌بین بود. البته دیپلمات هم بوده، ولی اینم در توصیفش اگه فقط بگیم دیپلمات یه ذره کم گفتیم درباره خاصیت ایشون. واقعا همیشه برای صلح و آزادی و همزیستی تا حد اعلی سعی میکرد، تا اونجایی که میتونست فعالیت میکرد.
آقای لیمبرت، کمی هم درباره آشناییتون با جیان پیکو بیشتر برامون بگید از تجربه شخصی خودتون در ملاقات با او. میدونیم که آقای پیکو نقش خیلی برجسته‌ای داشت در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان.
بله بله، البته رابطه شخصی داشتیم، رابطه کاری هم داشتیم. وقتی که من باشون آشنا شدم، مخصوصا در مورد آزاد کردن گروگان‌ها در لبنان در دهه 80 و 90 آشنایی داشتم، ولی شخصا بعداً باش آشنا شدم زمانی که یک کتابی که من نوشتم چند سال پیش، مذاکرات با ایران، یعنی تقریبا در سال 2008-2009 میلادی باش آشنا شدم. در اون موقع البته از سازمان ملل اومده بود بیرون، یک کار، یه شرکتش جای تشکیل داده، یه سازمانی تشکیل داده تو نیویورک، و بعد آشنا شدم، با هم صحبت می‌کردیم، با خیلی منو خوب راهنمایی کرده. البته اون داستانی که درباره چگونه این گروگانا تو لبنان بالاخره آزاد شدن و چی تلاشایی کرده بود، خود داستان خیلی در این حال خیلی تلخ و خیلی شیرین هم هست در این حال.
بله، حالا همین پرسش هست آقای لیمبرت که رابطه جیانی پیکو با کشورهای خاورمیانه، هم با خود حتی حکومت ایران، حتی با کشورهای عربی یک رابطه خاصی بود، بهش اعتماد داشتن و میتونست نقش میانجی خوبی رو ایفا بکنه، از جمله کمک کرد در پایان این جنگ ایران و عراق و همچنین همونطور که خود شما هم اشاره کردید در آزادی گروگان‌های غربی در لبنان. این ویژگی که او داشت چه بود که مورد اعتماد ایران و کشورهای عربی بود؟
بله، فکر کنم مخصوصا با زمان ریاست آقای هاشمی رفسنجانی رابطه خاصی داشته نسبت به حکومت ایران. داستانشو میدونی که راجب هاشمی رفسنجانی و جورج بوش پدر. آخه جورج بوش میگفت که اول گفته بود حسنیت میاره و بعد از آزاد شدن گروگان ها در لبنان ایران میخواست بدونه خب ما حسنیت نشون دادیم، شما چی حسنیت نشون میدی؟ بعد آخرش زمان انتخابات بود تو آمریکا، نمیدونم چطور اینا تصمیم گرفتن که نه ما نسبت به ایران هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خلاصه مثل که مشاور کاخ سفید این اطلاع رو میده به سازمان ملل، پرست کویار چیز بود، دبیر کل بود دیگه، پرست کویار این خود جانی پیکو محبوب میکنه که بره ایران به ایرونیا این به اصطلاح پیغام تلخ و منفی رو برسونه. وقتی که با مثل که نشسته با رئیس جمهور همون هاشمی رفسنجانی و آقای ظریف مثل که مترجم بوده با این پیغامو میرسونه، بعد آقای هاشمی رفسنجانی بهش میگه که خب آقای پیکو به خاطر اون احترامی که به شما داریم، به خاطر معلوم بود که ناراحت بوده دیگه، این احترامی که به رئیستون یعنی همون دبیر کل سازمان ملل داریم، من یک پیشنهادی به شما میکنم با اینه که هر چی زودتر شما بلند شی از ایران برو.
بله.
تا بتونی یعنی منظورش یعنی جونتون تو خطره، اگه بمونی جونتون تو خطره بهتره هر چی زودتر از اینجا بری. این انتظار داشتن که اون رئیس جمهور آمریکا یک جواب مثبت‌تر بده نسبت به عمل ایرانیا. میگرده به سال 1991 چون آزاد شدن این چیز آزاد شدن
گروگان‌های غربی،
چی میگم این گروگان‌ها آزاد شدن بعد از حمله صدام به کویت. وقتی صدام به کویت حمله میکنه اون زندانیای شیعه مال حزب الله که تو کویت زندانی بودن اینا آزاد میشه، بعد اون بالاخره راه رو برای آزاد شدن گروگانای آمریکایی صاف میکنه، چون قبلا میگفتن که ما اینا رو نگه میداریم تا این چیزا آزاد بشه. کویتیا حاضر نبودن.
در رابطه با پایان جنگ ایران و عراق آیا شما اطلاعی دارین که آقای پیکو چطور کمک کرد که ایران پذیرفت قطعنامه رو و این جنگ 8 ساله به نوعی به پایان رسید؟
میدونم که یک رول خیلی مثبتی انجام داده ولی به تفصیل من زیاد اطلاعی ندارم. البته تو کتابش هم تشریح کرده، کتابش هم مرد بدون اسلحه
بله.
خیلی خواندنیه.
آقای لیمبرت، خود دولت وقت آمریکا به آقای جیان پیکو به عنوان یک میانجی در گفتگو با مقامات ایران چطور نگاه میکرد؟ آیا فرد قابل اعتماد دولت آمریکا بود؟
البته میدونین خب نگاهشون فرق میکنه برای آزاد. این میتونست با ایرونیا طوری صحبت کنه که هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه، میدونین، و میتونست حتی با مقامای حزب الله تو لبنان اینا میتونست صحبت کنه، هیچ مقام آمریکایی نمیتونست صحبت کنه. خب این هرچی میدونید ممکنه یه عده زیاد روی خوشی نشون ندادن، مخصوصا این واقعا این هدف این بود که این کدورت روابط بین ایران و آمریکا و کشورهای دیگه به طور کلی یه جوری رفع بشه. این همیشه هر مقام آمریکایی نسبت به این روی خوشی نشون نمیداد. بعضی ها نشون میداد، خود شخص بنده که خیلی، ولی بعضی ها نه، نشون نمیدادن.
گزارشی بود و صدایی بود از جان لیمبرت، دیپلمات پیشین سفارت آمریکا در تهران درباره درگذشت یکی از دیپلمات‌های برجسته ایتالیایی که در جریان مذاکره ایران و عراق بعد از جنگ و پیمان آتش بس نقش محوری رو ایفا کرده بود. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری تهران.